خودشون گفتن
چون قرمز بود دیگه.
من چند روز شدم گفتی 15 روز، یک ماهگی ببر ببینن. خب چون تا اون موقع مشکلش هم حالا کاملا مشخص میشه. نه آره، یک ماه شد ببر ببینن. چون الان هم ببری فکر نمی کنم کار خاصی بتونن انجام بدن. یک ماه شد ببر ببینن. خب
سلام خانم دکتر.
سلام،
وقتتون بخیر.
شما بخیر.
خسته نباشید.
خواهش میکنم. شما خسته نباشید.
خانم دکتر لطفاً خودتون رو برای شنوندگان محترم بیشتر معرفی بکنید. چند سال پزشک هستیم و بیشتر بگین که شنوندگان عزیز شما رو
به عمومی شاغل مرکز بهداشتم و عضو رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم. سابقه 12 سال همکاری با دانشگاه دارم و همچنین عضو فعال جامعه پزشکی هم هستم و چندین بار و هر حال با بسیج جامعه پزشکی هم به نقاط مختلف استان و حتی کربلا برای زائرین هم خدمت داشتیم. با بیمارستان صحرایی من کار کردم و اشنوی هم که به هر حال یه منطقه بود اونجا سال قبل بود بکنم مهر ماه بود، یه بیمارستان زده بودن که بر مردم محروم اونجا خدمات داده بودن. منم حالا اونجا به هر حال یه چند روزی در خدمت مردم جامعه همون بودم.
خانم دکتر لطفا بفرمایید که انگیزتون از خدمت به قشر محروم جامعه چیه؟
ما به هر حال پزشک هستیم و مردم هم تا حدودی احساس نیاز میکنن که برای پزشک مراجعه کنن. البته خب یه قسمت هایی از شهر هستن که مردم خیلی دسترسی ندارن به پزشکانی که حالا باید اونجا مراجعه کنن با هزینه های بالا، بیشتر ترجیح میدن که مرکز بهداشت رو انتخاب کنن و در واقع یه جوری هم هست که اینا اطمینانشون به ما بیشتره.
خانم دکتر لطفا بفرمایید که از روستای اطراف هم اینجا میان یا نه؟
از روستا بله، ما اینجا حدود 5 تا روستا داریم که تحت پوشش این منطقه هستن. این مرکز جامعه سلامت.
خب در حال حاضر در خدمت یکی از دندان پزشکان این مرکز بهداشت که عرض کردم خدمتتون هستیم. خواهم باشون صحبتی بکنم، دعوت میکنم که بنده همراه باشید. سلام خانم دکتر.
سلام،
وقتتون بخیر.
ممنون، وقت شما هم بخیر.
خودتون رو معرفی میکنیم لطفا.
من دکتر لیا عباسی هستم، دندان پزشک. در حال حاضر تو این منطقه مشغول به دندان پزشکی هستم.
خانم دکتر اولا دندون پزشکی فکر کنم نسبت به پزشکای عمومی کارشون یکم سخت تره، درسته؟
دقیقاً، به خاطر اینکه ما گردنمون و فعالیت بدنی که داریم نسبت به پزشکی سخت تر میکنه کارو.
شما خودتون چند سال مشغول به کار هستین؟
من 1 ساله.
یعنی تازه فارغ التحصیل شدید؟
بله.
آرزوی موفقیت دارم براتون. خانم دکتر لطفاً از سختی کارتون و اینکه توی این منطقه کار کردن با مناطق محروم کار کردن چقدر ممکنه انگیزه بخواد، یعنی انگیزه نداشته باشه، فکر نکنم یک نفر بیاد اینجا با این همه سختی کار سختتری رو انجام بده. لطفاً از انگیزتون برامون بگین و اینکه کارتون چقدر سخته.
دقیقاً همینطوره. اینجا هم به خاطر اینکه کمبود امکانات هست تو مناطق روستایی، کمبود وسایل، بعد این باعث میشه که کار ما سخت‌تر بشه. مراجعه کننده زیاده، ولی به خاطر اینکه ما بتونیم برای مردم روستا هم کاری بکنیم، مردم روستا اینجا مرکز دندون پزشکی دیگه ای ندارن، واسه همین ما دوست داریم که اینجا در خدمت مردم روستا هم باشیم، اگه بتونیم کمکی براشون بکنیم. تا مشکلات دندون پزشکی هم اینجا خیلی زیاده، مشکلات دندونی واقعا اینجا زیاده، واسه همین در خدمتشون باشیم.
از روستاهای اطرافم فکر میکنم میام به این مرکز بهداشت، درسته؟
دقیقا همینطور، چون ما مرکز بهداشت یه دونه فقط داریم که شامل خدمات دندان پزشکی باشه و روستاهامون تعدادشون زیاده. از روستاهای اطرافم مراجعه میکنم.
بله. معمولا چند نفر ویزیت کننده داریم در روز؟
ما بستگی داریم، ویزیت مدارس داریم خیلی زیاده تعداد، بعضی مواقع ما نوبت دهی داریم، اما نسبت به تایمی که هست فرق میکنه تعداد مراجعه. خدمات دندان پزشکی شامل ترمیمای سطحی، جرمگیری، فیشور سیلند، وارنیش و کشیدن اینا رو داریم.
بله. علاوه بر شما چند نفر دندانپزشک اینجا مشغول کار هستن؟
اینجا ما دو تا دندانپزشک دیگه هم داریم.
متشکرم، خیلی ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. سلام.
سلام آقا.
خوبی؟
سلامتید.
خودتو معرفی میکنی؟
من ارفان هستم.
آقا ارفان، چند سال تا ارفان؟
من 16 سالمه.
16 سال. میتونی بگی چرا اومدی مرکز بهداشت؟
بله، من به خاطر واکسن مدرسه خودم اومدم. از مدرسه اومدم اینجا که واکسن رو زدم، الان میرم دندانپزشک.
دندانپزشکم پس گفتم اینجا اومدن دندانپزشکی اینجا دارن به صورت رایگان خدمت رسانی میکنن. خب نظرت چیه در مورد این طرح؟
ممنونم از زحمت این خانم و آقا دکترها، دندانان رو تست میکنن که ما به مشکل نداشته باشیم.
علاوه بر خودت از اطرافیانت هم کسی اومده این مرکز بهداشت؟
بله، دوستان هم به خاطر دندوناش اومده اینجا، با موفقیت که دندوناش هم درست شد همونطور زحمت کشیدن که درست بشه.
ممنونم، موفق باشی.
سلامت.
خب دوستان عزیز و محترم شنونده برنامه تپش مهر، مستند گزارش شما در این نقطه به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این مستند گزارش کمال استفاده رو برده باشید. فقط آخر سر اینو باید بگم که هستند افرادی در کشور ما، تعدادشون هم کم نیست همونطور که مشاهده کردین، که زحمت میکشن، معنویات خیلی بیشتر از مادیات براشون مهمه، بدون اینکه هزینه دریافت بکنن یا حداقل با کمترین هزینه میان و این کارهای انسان دوستانه را انجام میدن. ازشون تشکر میکنم. بنده به شخصه شما رو تا گزارشی دیگه به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
ای از سوار لال، ای جان بهشتی، با خون خود منشور ایمان را نوشتی.
نخش فصل عاشقی از خود گذشتی، تو کربلا آیین و عاشورا سرشتی.
ای ابن سینای زمان، ای دانشی مرد، در دست های روشنت درمان هر درد.
از دانش فارابی و قانون سینا، آورده ای بوی سلامت را رها کرد. از دانش فارابی و قانون سینا، آورده ای بوی سلامت را رها کرد. بر زخم‌های ما تو مرهم می‌گذاری، نسیم نوبهاری. بر زخم‌های ما تو مرهم می‌گذاری، در باغ جان ما نسیم نوبهاری.
بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت.
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتحه داد سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
هوای خونه با تو خوب میشه که اسم تو صدا ما همیشه، همین که تو یه لحظه دور میشی دلم یه عمر واسط تنگ میشه. هنوزم پشت شیشه چشم به راهم، اگه بارون پاییزم نباشه مگه میشه نباشی و با فکر تو تا فنجون سر میزم نباشه. قراره که کنار هم باشیم، که باز بیقرار هم باشیم، که عاشق بمونی. هوای بی تو بودن آشوبه، جهان کنار تو ولی خوبه، که عاشق بمونی. دنیاست زیبایی گرفته، یه دنیا دور تو باید بگرده. قراره که کنار هم باشیم، که باز بیقرار هم باشیم، که عاشق بمونیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوندگار بهار، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک هموطنای عزیزم در هر کجایی که از این جغرافیای گسترده هستید. امیدوارم حال و روز دلتون حسابی خوش باشه و در این هوای بهاری و در این فصل زیبا حسابی بهتون خوش بگذره و به هر صورت از آنچه که وجود داره به بهترین شکل بتونید بهره ببرید. خوشحالیم که در این حال و هوا باز هم ما رو پذیرفتید. خوشحالیم که سربلندیم در خدمت شما و میتونیم افتخار بکنیم که حالا یا میهمان شما یا میزبان شما باشیم. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، برنامه از گروه خانواده شبکه محترم سلامت که تقریبا میشه گفتش که شاید به تو 5 سالگی این برنامه هستیم ما و 5 ساله که ما تونستیم در کنار شما باشیم با یک برنامه تخصصی و افتخار کنیم و پوز بدیم به این که حمایت شما باعث شده که ما 5 سال این برنامه رو نگه داریم. برنامه ما همون گونه که عزیزان تو طول این سنوات میشناسن، محورش و موضوع بحثش خیانت هاست. ولی نه صرفاً برای این که بگیم خیانت بده، وای اون کسایی که خیانت کردن چقدر آدم های بیادبی هن و بحثای این شکلی، بلکه بحث سبب شناسی است. قصه اگر آنگاه هاست، قصه ایست که آدم ها از توی اون باید محتوا پیدا بکنن و بفهمن جاده های تسهیل کننده یا ابزار تسهیل کننده خیانت چیست. ما از طریق درگاه پیامکی 30102 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 همواره نیازمند بازخورد های شما بودیم و هستیم و خواهیم بود. برای اینکه بحث این جلسه رو ادامه بدیم، 2 خواهش معروف همیشگیم رو بگم. 1، آنچه که میشنوید رو به زندگیتون تعمیم ندید و اجازه ندید این اتفاق براتون بیفته که از محتوایی که میشنوید بتونید خدای نکرده بشود زندگیتون مکدر بشه. و آیتم 2، لطفاً خاطر شریفتون باشه که هیچ دلیلی برای خیانت نیست و کسی به استناد آنچه که تو این برنامه ها شنیده میشه نیاد به این سمت و سو که دیدیتون برنامه هم گفت که مثلا همسری در حق همسرش مثلا چه میدونم قرمه سبزی نپزه، آقا حق داره که بزنه جاده خاکی و خلاصه چرا خاموش بره زندگی خودش و همسرش و بچه هاش و نسلش رو نابود بکنه. امید ما همواره این بوده و هست و خواهد بود که بتونیم گام کوچیکمون رو درست و مطمئن در جهت به. 2 جلسه است که درگیری پرونده‌ای نسبتاً متفاوت هستیم دوستان. یه آقای نسبتاً جوانی رو داریم که چون سنشون اشاره نکردن و می‌خوایم بشنویم که داستان چی بوده و در ادامه چه خواهد گذشت.
سلام دکتر، وقت بخیر. من لیسانس هستم و اینکه چند وقتی هست اومدم تهران زندگی میکنم. تقریبا 4 ساله که برای دانشگاه اومدم تهران و خانوادم هم خانواده خیلی مهربونی هستن. ما 4 تا خواهر برادر هستیم و پدرم هم کشاورزه، مادرم یه زن مهربون خونه داره. ما همدیگر رو خیلی دوست داریم. من برای قبولی دانشگاه اومدم تهران و شروع کردم درس خوندن. تو خوابگاه بودم، بعد یه خونه جدا گرفتیم با 1-2 از دوستام، با هم مجردی زندگی کردیم. خب پیش میاد دیگه، بالاخره تو زندگی خوابگاهی بچه ها درباره همه چی حرف میزنن. منم نه برای شیطونی کردن، بلکه برای این که بتونم برای آینده خودم یه فکری بکنم. خب شهری که ما توی زندگی میکردیم شهر کوچیکی بود و خیلی از اون چیزایی که الان تو تهران من میبینم اونجا وجود نداشت. بعدش بچه خوابگاه صحبت میکردیم دوره هم، اونا از چیزایی که دوست داشتن حرف میزدن، از رویاهامون گفتیم. راستشو بخوای منم دلم میخواست که چون تنها هم بودم تو تهران، دلم میخواست با کسی آشنا بشم و با هم بتونیم ازدواج کنیم، یه زندگی خودمونی داشته باشیم و اینطوری زندگیمون بره جلو. تا اینکه این فکر دیگه تو ذهن من بود، یه برنامه‌هایی توی اینترنت هست که حالا بر صورت شاید به شما بشناسین، شاید باید بگم یه اسم برنامه‌هایی هست که برنامه‌های دوستیابیه که آدما میرن توش اسمشون رو مینویسن، اونایی که دوست دارن رو مینویسن، علاقه مندیاشون رو مینویسن و این برنامه هم زنا هستن توش هم مردا هستن توش و هر کسی اونجوری که کسی رو دوست داره پیدا میکنه و با هم جفت و جور میشن دیگه، اینطوری میشه.
دوستان عزیزم، آنچه که تا اینجا شنیدید تقریبا فکر کنم نزدیک به بیش از 60 دقیقه تا حالا توضیح دادمش، شاید کمتر از یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم باشه آنچه که شما شنیدید، ولی بیش از یک ساعت تازه با اختصار و ایجاز من صحبت کردم دربارش و قراره که انشالله یه ویژه برنامه شاید داشته باشیم دربارش. ولی خیلی واضح ازتون خواهش میکنم، خصوصا اون دست از عزیزانی که فرزندان جوان دارند، حتما توصیه میکنم که اون دو قسمت قبل رو برید بشنوید، حتی اونایی که شنیدن دوباره بازشنوایی کنید. ولی اون دسته از عزیزانی که به هر دلیلی به قول معروف به ای نحو کانه امکانش رو ندارند، ما توصیه‌مون اینه که خب حالا این نکات رو عرض میکنم. من سه تا محور رو سعی کردم توضیح بدم. یکی این که در ارتباط با مهاجرت‌های کوچک و بزرگ خواستم توضیح داده باشم و گروه‌ها رو تفکیک کردیم. یه گروه سیاستگزاران بود که ما به عدالت امکانات اشاره کردیم که سیاستگزاران باید روی عدالت امکانات در اقصا نقاط کشور پهناورمون فکر کنن و بیش از گذشته سرمایه گذاری بکنن. قسمت دوم درباره خانواده ها و پرهیز از تعصب بود که لطفاً در جریان باشید، اگر فرزندتون چیزی رو میگه که تا حالا نگفته، یا چیزی رو میگه که ما خودمون به عنوان پدر مادر نگفتیم، یا فرزند چیزی رو میگه که حداقل ما دوست نداریم بشنویم، لطفاً گوشامون رو نگیریم یا بدتر دهان فرزندمون رو نگیریم. باشه ما نمیشنویم، باشه اون نمیگه، ولیکن باد که نمیبرتش که، یه جا دیگه صورت حسابش میزنه بالا. و در ارتباط با خود فرد بود که بدانند عزیزان ما که از مهاجرت حرف میزنند، چه مهاجرت در طیف کوتاه چه طیف بلند، یعنی چه داخل کشور چه خارج از کشور، خاطرشون باشه که هر کاری آداب خاص خودش رو داره و ما بدونیم دیگه. دوستان وقتی که من میدونم درس نخوندم دارم میرم سر جلسه امتحان یا دارم میرم سر آزمون، خودم که میدونم داستان چیه که، پس لزومن حواسمو بیشتر جمع میکنم. من وقتی که میدونم آخر ترم امتحان دارم از الان باید فکر بکنم، اصطلاح اون ضرب المثل قدیمیه، ما داریم جیک جیک مستون میکنیم، قرار فکر زمستانمون هم باشیم. حالا این زمستان رو من معادل کلمه مهاجرت در نظر گرفتم، ولی شما قسمت مثبت زمستان رو بگیرید. اینجا زمستان به معنای کم بوده، ولی در مثال مهاجرت تفاوت شرایطه. میگن وقتی که با بچه ها میخوای کار کنی، پس یادت باشه که با زبون بچه ها حرف بزنی، یا در جای دیگه یا مکن با فیل بانان دوستی، یا یه خونه بساز که فیل توش جا بشه لااقل. پس اگه قراره که ما مهاجرتی داشته باشیم کوچک و بزرگ، باید آدابش رو بلد باشیم. درباره این یکی صحبت کردم. آیتم بعدی در ارتباط با نظارت هوشمندانه والدین بر زندگی خوابگاهی فرزندانشون لااقل در داخل کشور صحبت کردم. و نکته سوم در ارتباط با برنامه‌های دوستیابی و مؤلفه‌هایی که در اون بود با شما صحبت کردم. حالا ادامه بحث رو میخواییم از زبون این جوان عزیز با هم بشنویم.
چند بار اونجا کار کردم و تو همونجا یه خانومی حالا به نوعی اما خوشش اومد و ما خیلی زود با هم آشنا شدیم. این خانم ظاهرش خوب بود، خیلی مهربون بود. این خانم شروع کرد به پیام دادن به من و ما همدیگر رو دیدیم. تقریبا شاید یه هفتم نشد، نه یه هفتم نشد، شاید 3-4 روز بعد از اینکه توی این شبکه ما با هم گفتگو کردیم، نه الان که فکرشو میکنم نه واقعا همون روز بود، همون روز بود، همون روز قرار گذاشت و رفتیم بیرون با هم. و اصلا این خانم انگار 1000 سال بود منو میشناخت. بعد دیگه با هم حرف زدیم، خیلی دختر با معرفتی بود و خیلی به من محبت کرد.
دوستان عزیزم، نکته عجیب و مهم این تیکه بحث اینجا اینه که باید بدونیم و عزیزان من باید مستحضر باشند که سرعت صمیمیت در این پرونده و امثال این پرونده بسیار زیاده. سرعت صمیمیت وقتی که اتفاق میفته من یاد ضرب المثل میندازه، میگه تب تند زود عرق میکنه. هر کاری قواعدی داره. داستان پینوکیو به نظر من یکی از زیباترین قصه هایی که میتونه وجود داشته باشه. برای کی الان من میخوام حرف بزنم؟ اتفاقا برای گروه مخاطبی مثل این آقای محترم و مثل این خانوم هایی که شاید مثل این دوستمون درگیر این جور روابط هستن. حالا دیگه نکته ای که میخوام توضیح بدم، اجالتا و صرفا ربطی به این برنامه ها نداره. اصلا منظور من این برنامه نیست، منظور من الگوی دوستیابیه. یادتون باشه دوستان خوب من، وقتی که ما داریم درباره یه رابطه صحبت میکنیم، رابطه از اون محور شما بخواین حساب بکنید مثل یک ساختمان سازی میمونه. تصور بکنید ما میخواییم یه خونه که الان توی هممون الان توی نقطه جغرافیایی هستیم که حالا یا در داخل خودرو هستیم یا در به شکلی داخل یک واحد مسکونی هستیم دیگه. حالا منظور از واحد مسکونی صرفا این نیست که حالا سندش تجاری اداری یا سر کار هستیم یا جایی شبیه به این، یعنی ما یا الان توی خودرو هستیم یا توی فضایی داریم این عرض فروتن رو میشنویم دیگه، بالاخره توی نقطه‌ای هستیم. تو هر نگاه ما این مثال میتونه موضوعیت داشته باشه. اونایی که تو خونه هستن الان توی خونه توی اتاق دارن عرض من رو میشنون، همین جایی که الان نگاه میکنی، اصلا دوربرمون رو نگاه کنیم، این جایی که هستیم، این مثال رو با من بیاین. هر خونه‌ای که هستید در دیوارش رو نگاه کنید و به یاد بیارین این خونه یه روزی ساخته شده. این خونه چگونه ساخته شده؟ اول زمینی بوده است یا اول یک فضایی بوده است؟ قبل‌تر یه کسی باید میرفته سر کار. دقت کنیم این چقدر زیبا میشه تحلیل کرد. یه آدمی رفته سر کار یا یه سری آدم رفتن سر کار، پول در آوردن، اومدن زمین اینجا رو خریدن. بعد روی زمین اینجا اول اومدن گود برداری کردن، اصطلاح تخصصیش، اومدن پیشو کندن، یعنی گود کردن اینجا رو، زیرشو بتون ریختن، محکم کردن، ستون زدن براش، بعد شروع کردن طبقه به طبقه اینجا رو اووردنش بالا. بعد به موازات اون، خب بعد از اینکه ستونا رو زدن، اومدن دیوارچینی کردن، بعد اومدن در و پنجره گذاشتن، بعد اومدن راپله ها رو سنگ کردن، بعد اومدن تو رو سفید کردن و خلاصه تا رسیده به جایی که سیمکشی کردن، گچکار اومده، نقاش اومده، حالا اومدن کفش رو سرامیک کردن، آشپزخونه‌ش رو کابینت زدن و تیکه تیکه کار کردن. و ما بعدتر اومدیم این خونه رو از اونا خریدیم و اومدیم اسبابامون رو آوردیم اینجا، بعضی از اسبابامون رو رفتیم نوسازی کردیم و کلی کار کردیم تا شده این خونه‌ای که الان تو همین لحظه، حالا چشاتون رو باز کنین یا با دقت بیشتری نگاه کنین خودتون رو تو این نقطه، ببینین اینجا نشستنتون چقدر قصه داشته. اگر الان حضورتون یه حضور آرامتون نقطتون، کلی داستان داشتی یا اونایی که